بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لغدت من لسانی یفقهون قول. در تبیین مغالطی رسیدیم به مغالطه نقل قول ناقص. مغالطه دروغ گفتیم، مغالطه توری هم گفتیم. گفتیم که توریه ارائه اطلاعات نادرست به منظور فریفتن مخاطبه، اما فرقش با دروغ چیه؟ ظاهر سخن معنای درستی داره اما مخاطب دوچاره. مغالطه نقل قول ناقص اینم خیلی رایجه در روزنامه ها، در رسانه ها، در تخطی کردن سخنران ها. از آیت الله علم الهدا بگیر و اتیکه رو بر میدارن و از خود امام و از حضرت آقا و آره، نقل قول ناقص دی اسمش روش، تا برسه به سخنان اخیرن دی آقای پناهیان که شبکه‌های بی بی سی داشتن مطرح میکردن. آیا تا کنون توجه کرده که چرا گاهی گفتار دیگران را بازگو و به اصطلاح نقل قول میکنیم؟ انگیزه و اهداف نقل قول زیاد است. گاهی شخص ناقل صرفا نقش پیام رسان را دارد، همون که بوده رو منتقل میکنه بدون هیچ گرایش و هدف شخصی، تنها میخواهد گفتار فرد مورد نظر رو به اطلاع مخاطبان خود برسان. اما گاهی شخص نقل قول کننده دارای گرایش شخصی و اهداف خاصی است که برای رسیدن به آنها گفتار دیگران را وسیله و ابزار قرار میدهد و آن را نقل میکند. در هر یک از این حالات اگر شخص ناقل از سخنان مرجع مورد استناد خود عبارتی را برگزیند که محتوای آنها مغایر با نظر اصلی و واقعی آن مرجع باشد، مرتکب مغالطه نقل قول ناقص کرده است و این خیلی بی‌انصافیه. متاسفانه دیگه این بعد از پیامبر شروع شد دیگه، تا الان که دارید شما یه تیکر رو بر میدارن میارن چیکار میکنن؟ نقل میکنن. در صورتی که مثلا یه تیکر از قرآن میگن، میام بیا ببین قرآن گفته، بعد میری ببینی قبلش این سخنو، یعنی این سخن کافراه، نمیگه این سخن کافر است تو قرآن، سخن کافران رو تیشه برمیداره میاره میگه. مثلا سوره یوسف، تفسیر سوره حضرت یوسف داشتیم با هم میگفتیم که میگه انکیدکن عظیم، کید زنان عظیمه، زنان مکارن، خیلی عظیم. انکیدکن عظیم، یه جا میگه انکید شیطانه ضعیفه، ببین زنا چی اندی، شیطان دست میده. ولی این جمله انکیدکن عظیم جمله همسر زلیخا است که اینو داره میگه، نه جمله خود خدا. یه تیکر رو برمی‌داره میاره. آره، به عنوان مثال فرض کنید منتقدی درباره یک دیوان شعر که تازه سروده شده چنین اظهار نظر کند: این دیوان خوب بوده و مجموعه اشعار لذت بخشی دارد. البته هرگز با اشعار قوی برابری نمی کند، اما به هر حال اگر در جایی به دیوان شاعران برتر دسترسی نداشته باشید، توصیه می کنم که در تنهایی به مطالعه این اشعار بپردازید. حال اگر ناشر این کتاب شعر برای تبلیغ و افزایش فروش آن سخن منتقد مذکور را چنین نقل کرد و مثلا آن را در پشت جلد کتاب چاپ کند، مرتکب مغالطه نقل قول ناقص شده است. اینطوری بگه: این دیوان خوب بوده و مجموعه اشعار لذت بخشی دارد، توصیه میکنم که در تنهایی به مطالعه این اشعار بپردازید. کجاشو نقل نکرد؟ البته هرگز با اشعار قوی برابری نمی کن. همانطور که در مثال فوق ملاحظه می شود، گاهی انتخاب و نقل جمله یا عباراتی از میان این متن و حذف برخی کلمات و عبارات موجب ارتکاب مغالطه نقل قول ناقص می شود، البته به این شرط که عبارت یا عبارت برگزیده و جدا شده از متن معنای غیر از آنچه مقصود گوینده یا نویسنده اصلی آن بوده به مخاطب القا کند. همینطور است اگر از متن مرجع عبارت یا عبارتی هرچند کامل نقل شود، هرچند کامل نقل شد اما محتوای سخن نقل شده با مجموع آرا و نظریات مطرح شده در متن مرجع مغایر باشد، اینم چیه؟ مغالطه نقل قول ناقصه. یعنی چی؟ متن همونه اما آره مطلب آورده، محتوای سخن نقل شده با مجموعه آرا و نظریات مطرح شده در متن مرجع مغایر باشه. حالا مثال خوش رو بخونم، مثالی بزنید تونستید بگید. درباره اینکه حافظ شیرازی واقعا داره چه عقیده و مرامی بوده و چگونه در برخی اشعار از می و مطرب و معشوق سخن گفته و در برخی دیگر به موضوعات مانند عبادت و حفظ قرآن و دعای نیمه شب و گریه سحر و غیره پرداخته است، سخنان و نظریات زیادی ارائه شده. اما پاسخ درست این پرسش این است که حافظ اشعار دال بر میخارگی و لاابالیگری را در دوران جوانی و اشعار مربوط به سیر و سلوک و تقوا را در دوران پیری و آخر عمر خود گفته است. بهترین شاهد ما گفته خود حافظ است که گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد. دیدی که دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد، دیده ی معشوق باز من. خب چیه اینجا؟ میگه چون حافظ جوان بوده دوران جوانی خودش اینا رو خونده، درسته که اینطوری نیست، درسته؟ یا پیر شده اینطوری شده. درباره اون خود صفت جوانی و دوران جوانی و ایناست، عشق عاشقی. نسخه از دیوان حافظ که نزد شماست آیا ابیات زیر رو دارد؟ متوجه شدید؟ آره؟ چند چیز اهمیت و شیوع ارتکاب مغالطه نقل قول ناقص را تشدید میکند. سه تاست. سه عامل باعث میشه این مغالطه نقل قول ناقص چی بشه آقا؟ بیشتر بشه، افزایش بده. خیلی مهمه. این سه تا خیلی مهمه. یکی اینکه مرجعی که به سخن و استناد میشود از اعتبار زیادی برخوردار باشد. مخاطبان نسبت به آرای او خضوع داشته باشند و سخنان او را به راحتی و بیچون و چرا بپذیرند. مثل چی؟ قرآن، مثل سیره پیامبر، سنت پیامبر. بیاد بگه مثلا طرف یه گوشه ای از کلام پیامبر رو بیاره، پیامبرم که مردم بهش احترام میذارن و خضوع دارن نسبتش، ازش نقل قول ناقص کنه. پیامبر اهل صلح بود، حتی با کفار هم صلح میکرد. اگر کفار صلح مذاکره نمیکردن، صلح میشکستن، دوباره پیامبر میره. بعد میاد از سیره امام حسن مشتبه، امام حسن هم اهل صلح بود. بعد جالبه میاد تو زندگی امام حسین که کربلا، از اونم مذاکره و صلحو میکشه بیرون، درست شد؟ چی میگن؟ تلطیف دیگه، تلطیف یا تنویر. تو بحث تبلیغاتی پروپاگاندایی یه مرجعی که با فضیلته میان یه کلمه ازش میکشن، مردم هم بهش احترام میذارن دیگه. حالا این پیامبر 84 تا غزوه رو فرماندهی میکرده. من سر کلاس میگفتم امیرالمومنین میفرماید که وقتی جنگ تنگ میشد، عرصه بر ما تنگ میشد، ما به پیامبر پناه میبردیم. و طرف سر کلاس بلند شد گفت پای پیامبرم شمشیر میزد. اینقدر اخلاقی گفتن. آره، 84 تا رو فقط خود شخصا فرماندهی میکرد. این یک. دو اینکه چیکار میکرد؟ من این حرف خیلی حرف قشنگیه. تو 13 سال مکه پیامبر چیکار میکرد که از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن اونو شبانه ترور کنن؟ چیکار میکرد؟ ای صرفا اخلاق و کرسی کلاس فقه و اصول و اخلاق داشت که الان تو جامعه کیا رو ترور میکنن؟ هر کسی که خار چشم دشمن دیگه. اینا الان شما علمای اخلاق رو بعید بدونم ترور کنن. مثلا یه عده میان علمای اخلاق ما دستغیب، شهید دستغیب، نمیدونم شهید مهراب، بزرگای ما، اینا این اخلاق رو ترور میکنن، اخلاقی که سیاسی باشه، درسته؟ بعد جالبه اون 40 تا اون شب اومدن ترور کنن پیامبر رو، ببین چه حرف اخلاقی زدن. گفتن شبانه بریم زن و بچه اینا زابرا میشن، میترسن، بذار صبح بشه صبح بزنی. اونا هم اخلاق مدار بودن. بابا امیرالمومنین اگر یک رزمنده است، چون در مکتب پیامبر بزرگ شده، شمشیر زنی رو همه چی رو از پیامبر یاد گرفته. اصلا میگن بعثت چی آورد که درگیری ها شروع شد؟ شما میگن 40 سال که پیامبر کسی باش کاری نداشت، محمد امین بود، اومد بعثت سیاست آورد، بعثت قدرت آورد. مرجع که به سخن و استناد میشد از اعتبار خاصی. یه گوشه از قرآن رو برمی‌دارن، یه گوشه از تاریخ پیامبر رو برمی‌دارن. الان یه تاریخ پیامبر همه حفظن، از مسیری رد می‌شد و به کنبه گوسفند می‌ریختن، جسارت می‌کردن فردا پیامبر ما دید نیست. اینو چرا همه حفظن؟ من موندم اصلا چرا باید اینا همه حفظ باشن؟ این یعنی که آقا کسی به توهین کرد، فرد توهین نکرد، برو بگو چرا توهین نکردی؟ اومدن به سر بزنن مثلا نفت تو بردن دیگه، بازم برو مذاکره کن، صحبت کن، به سر بزن، آدمای خوبین. آها، اون جنبه سکولار بودن اسلام متاسفانه عمدی باشار. یه بخش خیلی خطرناک که تو این دولت نقل قولهایی شده. بیا ببین از پیامبر، از امام حسن. آخه جالبه، پیامبر، امام حسن، امام حسین، کربلا درس مذاکره است، صلح حدیبیه، صلح امام حسن، اصلا اینا چه جمعش اصلا تناقضایی که داره. بیا ببین دومین عامل که باعث تشدید نقل قول ناقص میشه، پیچیدگی سخنان مرجع. به این معنا که در موضوعات ساده و پیش پا افتاده این مغالطه کمتر صورت میگیره، اما هرچه موضوع مورد بحث از عمق و پیچیدگی بیشتری برخوردار باشه و در بیان ابعاد و زوایای مختلف آن بتوان تقریرهای گوناگون با استثناها و تبصره‌های متعددی بر آن جستجو کرد، احتمال و اهمیت وقوع مغالطه نقل قول ناقص بیشتر خواهد بود. آره دیگه، استفاده از عبارت‌های پیچیده تخصصی که بشه براش حاشیه زد و انقلتایی وارد کرد. سوم، مربوط به گستردگی. پس یکی شد اعتبار، دو پیچیدگی، سه گستردگی. اونا که نموداری میکنن راحت میشه، زیرا اگر متن مورد استناد مثلا یک صفحه، 100 صفحه، یک کتاب، چند صد صفحه یا 100 کتاب باشد، به ترتیب بیشتر زمینه ساز وقوع این مغالطه هست. آقا امام این حرفو زده، برو 21 جلد صحیفه امامو نگاه کن ببین چه خبره. گستردگی متن، نقل قولی میاره ناقص، منبع کجاست؟ 21 جلد صحیفه امام. با توجه به آنچه که ذکر شد میتوان دریافت که یکی از زمینه‌های بسیار مهم ارتکاب مغالطه نقل قول ناقص استناد به متون دینی است. به عنوان بارزترین مثال در این مورد میتوان به مسئله استنادهای فراوان مسلمانان به آیات قرآن کریم اشاره کرد، همین آیات محکمات و متشابهات که هست. بله، البته اصل این استنادها اشکال ندارد، اما آنچه موجب ارتکاب مغالطه می شود این است که شخص مجموع دیدگاه قرآنی درباره موضوع مورد بحث رو مورد غفلت قرار دهد و برای اینکه معیدی از قرآن برای رأی و نظر خاص خود ارائه کند به یکی دو آیه استناد و اشاره می کند، در حالی که از مجموع آیات قرآن کریم در آن موضوع رأی و نظر دیگر استفاده می شود. درسته؟ که این خیلی زیاده دیگه، واقعا درد این. مثلا متاع لکم و لانعامکم، آیه قرآن هر چی گاو میخوره تو هم بخور، حیوانات میخورن تو هم بخور، پس انسان باید گیاهخوار باشه. اینو یه طب اسلامی داشت میگفت، یه تیکه رو برداشته، متاع لکم و لانعامکم. آره پیامبر مثلا گیاه میخورده، از این حرفا رنگ پوستشون عوض میشد از این حرف. خب جاهای دیگه هم داریم، گوشت هم سفارش شده، چقدر بخوری ماهی، چقدر بخوری در سیره، یه بخشو نمیشه دیگه نقل قول ناقص. یه نکته جالب به شما بگم خیلی مهم، چی که به نظر من طلبه ها باید داشته باشن، حتی بچه حزب اللهی ها باید داشته باشن، تفکر سیستمیه. قطعی خیلی خوبه طرفا، پازلی خوبه، این تو حوزه نیست متاسفانه، توی موضوع خوبه، تو یکی موضوع هم خوبه. حالا دو تا موضوع رو بگو، ربطشو بگو ببینم. اون چیزی که حضرت آقا رو حضرت آقا کرده تفکر سیستمی، تفکر منسجم. بعد شما میای میبینی حضرت آقا میاد قبل انقلاب سال 53 کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، نگاه سیستماتیک و یا به تاریخ انسان 250 ساله با این نگاه سیستمی میاد به تاریخ نگاه میکنه. این نیست تو طلبه ها، این نیست منسجم بودن، اینا نیست متاسفانه. اینو باید حتما بیان بگن. من تأکیدم، من تا حالا پیچ صحبت آقا رو، حالا این بده ما داریم یه حرف آقا رو تأکید میکنیم، یعنی من نباید این حرف رو بزنم، ولی سخنهای حضرت آقا در دیدار مجلس خبرگان واقعا یک نگاه راهبردیه. این سخنران رو دیدید، من از اون ما که این سخنرانی حضرت آقا کرده تو 7-8 تا 10 تا سخنرانی رو بهش تأکید کردم. آقا فرمودن چی باید بشه؟ مفاهیم دینی از اون قالب نظری و کتابخونه‌ای و اینا باید بیاد عملیاتی بشه، پیاده سازی بشه، یعنی پویا بشه، یعنی بروز بشه. من چی میخوام بگم؟ بعضیا تحجر فکری دارن، پابندن به همون تعریف سنتی، جمود فکری دارن. چی آخه لامصب تو حوزه؟ بعد خود رهبری ادبیات پویایی مفاهیم دینی ما در گفتمان انقلاب سازی ما، تمدن سازی ما آوردن. بعضیا گفتن چرا این حرفو زدی؟ چرا این حرف به جای مثلا اون یکی حرف نشسته؟ ما نمیخوایم اون کلمه مثلا قبلی رو داشته باشی. هستن این متحجرین دینی ها، قطعا انقلاب در مسیر خودش با چالش‌های جدیدی مواجه است. شما باید با برخورد با این چالش‌ها بتونی با بروز بودن مبتنی بر همون تفکر اسلامی این کارا رو انجام بدی. متاسفانه این اتفاق نمیفته. بعضیا تحجر دارن، یعنی مفاهیم دینی جنبه کاربردی اجتماعی رو مطرح نمی‌کنن. باید ما اینو داشته باشیم، باید تعصب، حالا تسلب به یه سری از خردهای سنتی، تفکرهای سنتی نباشه، تفکر پویا شکل بگیره، که حالا این سردار عزیز ما سردار حجازی که به رحمت خدا رفتن، آقا در متنی که برشون دادن صاحب فکر پویا بودن، نابغه بودیشون. انسان نگاه سیستمی به منظومه آیات قرآن داشته باشه، منظومه روایات ما داشته باشه، میره یه روایت رو ور میداره، انجمن حجتیه. باید ظلم و جور زیاد بشه تا امام زمان بیاد، پس ما نباید حکومت تشکیل بدیم، پس دین باید تعطیل بشه. امر معروف نهی از منکر تعطیل، حج تعطیل، چی تعطیل، ان الحکم الا لله، اینا هست متس. باید سیستمی نگاه کنیم، خوبه اینو روش کار کنید، یک تفکر منسجم آدم نگاه داشته باشه. نیست دیگه، متاسفانه نیست. درد خودش مثال زده، بعد همون مثالی زده که اصلا من تشنه مباحثم، نقل قول مغالطه، نقل قول ناقص، مخصوصاً استناد متون دینی که متاسفانه این خیلی بده. تو دولت مردای ما بود دیگه، پیامبر مهربانی ها، پیامبر آسمانی، پیامبر رحمت. خب جمع اون 84 تا غزوه‌ای که خود پیامبر فرماندهی کرده چیه؟ امام رضا رو سیاسی نکنیم. مذاکره با کف اونو عهد میشکستن، خود پیامبر میافت چیکار میکرد؟ دوباره با اینا مذاکره میکرد که همین وین اران. آره واقعا، آره واقعا برای ما درده. درد چی؟ مستند دیروز نشون میداد پایان بازی، حتما نگاه کنید، متن برجام از قبل نوشته شده، بعد رومیز گذاشتن، اینا فقط امضا کردن، بعد انتشار کردن که متن همین وین از قبل نوشته شده. این هر کی میرن میشینن، بعد میام ما داریم سر یه کلمه داشتیم با هم دعوا میکردیم، مثلا لاروف نشسته و جانکری و جواد نشسته، بعد این دوتا جانکری و لاروف میگن جواد تو اصلا اختیار نداری، بعد چی اومدی ما مذاکره کنی؟ میگن به این بر میخوره، میاد یه توییت میزنه مذاکره بعد بهتر است از مذاکره نکردن. بعد آقا میاد در سخنرانی میفرماید مذاکره نکردن بهتر است از مذاکره. بعد ما تو این دمدمو انتخابات الان همه بدون، همه سخنرانی، همه روشنگری، همه شفاف سازی، اصلا خبری نیست هیچ. واقعا ما در جنگی و آرایش جنگی ما نگرفتیم. حوض علمیه که تعطیل، مساجد تعطیل، نمیدونم دیگه، اسلام تعطیل، فعلا کروناست. خب بابا تا جنبه دیگر از اسلام در این ویروس رو بیا بگو. مسجد فقط صرف نماز خوندن نیست که، پایگاه بهداشتیش کن، آره تعطیل نکن، تولیدی بزن، یه حرکتی، یه کاری، مدرسه رو بیار تو حیات مسجد، نمیدونم، خیلی کارهای دیگه. خب مثالی که ایشون زده که مثال خیلی قشنگیه، یه جا ولی اشتباهی کرده، اونو ما توضیح میدیم انشالله که حالا مرادشون نبوده ولی جا داره تذکر بده. جدای دین از سیاست حرف کاملا معقولی است و خلاصه آن این است که دین را یک پدیده شخصی بدانیم، سعی نکنیم آن را در مسئله اجتماعی و به ویژه در سیاست دخالت دهیم. دینداری رابطه میان شخص و خدای اوست، همین و بس. لذا افراد جامعه نباید به بهانه دینداری در کار دیگران دخالت کنند. این حرفی نیست که ما به عنوان یک نظریه ارائه کرده باشیم، بلکه صریح قرآن است. قرآن در سوره مائده آیه 105 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مردم دیندار، شما مسئول خودتان هستید و اگر همه مردم دیگر هم گمراه شوند به شما ضرری نمیرسد. پس به دینداری خودتان بچسبید و کاری به کار دیگران نداشته باشید. جدای دین از سیاست یعنی همین. حالا همین علیکم انفسکم، به خودت بپرداز، در تفسیری حدیثی از پیامبر آورده که مراد از علیکم انفسکم یعنی امر به معروف و نهی از منکر. چه این حدیث رو پیامبر نقل کرده؟ اون مفسر ارزشمند اینو آورده چون کل منظومه قرآنی رو در این موضوع دیده، نگاه سیستمی داشته. علیکم انفسکم یعنی امر به معروف و نهی از منکر، به خودت بپرداز. به خودت بپرداز یعنی امر معروف کن، نهی از منکر کن، یعنی به خود پرداختن. حالا متاسفانه این دینی که دارن به مومیان یه دین سکولار و واقعا دین جدای از سیاست علیکم انفسکمه، واقعا همینه. میگه آقا فقر، به فقیر کمک کردن خیلی ثواب داره، صدقه بدی 70 بلا رو دور میکنه، درسته؟ ای خانم بدحجاب، یک تار مویت معادل است با این همه گرز آهنی در اون کله ای که چادر سرش ننداختیه، میترسونه. بگو ای کسی که زنا کرده ای، شخص زناکار آیش این است، ای شخصی که فلان کرده، ای شخصی که ربا خورده، ای اینا میشه همش تو مبنای جدای دین از سیاست. حالا 70 بلا رو یه صدقه دفع میکنه، به یه فقیر بدی، درسته؟ خب این فقیر نمیپرسی این فقیر از کجا آمده، کی داره تولید فقر میکنه، اگه جلوی کسی که داره تولید فقر میکنه بگیری چقدر بلا رو دور میکنه؟ خیلی دیگه، اگه تو دنبال بیشترین دفع بلا هستی. آره ببین داستان ما چیه؟ گفتم ما، ولی جا داره دوباره بگیم. داستان ما از این قراره، یه دون بالا نشستن، سن ازدواج بالا میبرن، اقتصاد مقاومتی دست نمیذارن، سن ازدواج بالا میره، فساد میره بیشتر میشه، اقتصاد مقاومتی هم که نیست، تولید هم نیست، کار هم نیست، فساد و فحشا زیاد میشه. بعد من رو منبر چی میگم؟ جوان غیبت نکن، گناه نکن، بدحجابی، زنا، بشین سر جات، جهنم مال تو ها، اگه این کار کنی بهشت میشه ها. بعد با اونا که اون بالا این بستر رو فراهم کردن کار نداری واقعا ها. حالا بیا یه دادن به اون بالایه بزن. نه واقعا حقیقتا، حالا زبون روزه ایم، درد به خدا سر آدم درد میکنه. یه عده عمامه به سر مخص، حالا داریم میگیم تو برنامه سمت خدا، دختر من، برادر من، همسر من، میاد 40 جلسه درباره دروغ صحبت میکنه. بعد میری یه روایت مرجع رو میبینی، میبینی که مردم بیش از این که شبیه پدر مادرشون باشن، بیشتر شبیه امناشونن، سیاست مداراشونن. میبینی یه رئیس جمهور یه دروغ بگه چقدر تو سرنوشت کشور تاثیر داره. اون موقع من یه دروغ بگم چقدر تاثیر داره؟ تمام آیات قرآن و عذاب جهنم مال این دروغ منه که من سمتی ندارم؟ اهمیت اون دروغ گفتن تو اون قدرت چی؟ بعد آمار گرفتن اگر رئیس جمهوری، دولت مردی، سیاست مرد دروغ بگه، آمار دروغ در جامعه افزایش پیدا میکنه. بعد تو داری کی رو موعظه میکنی؟ کسی از این سمت خدایی هم ترور نمیشه، برای چی ترور کنن؟ آره امانت داره، درباره پیامبر صحبت میکنن، قبل بعثت امانت دار بود. خب بگو بعد بعثت چی شد؟ زدنش آقا رو، جنگ، با این جنگ بعد چی بود؟ ابو سفیان برای چی با این جنگید؟ ابو جهل، احد برای چی بود؟ خندق برای چی بود؟ این که بردن آقا رو تو شعب ابی طالب، خب برای چی بردن آقا رو تو شعب ابی طالب؟ چی کار میکرد؟ آقا رو تحریم اقتصادی کردن، چرا خواستن بکشن؟ مدینه چرا حضرت رو داشتن؟ جنگ خیبر برای چی بود؟ آقا داشت چی کار میکرد آقا رسول الله؟ یا آیه علیکم انفسکم قو انفسکم و اهلیکم نار. آقا علیکم انفسکم یعنی امر معروف و نهی از منکر. مردی بیاید. چرا این امر معروف و نهی از منکر فراموش شده؟ آره بعد تقلیلش هم دادن به پایین ترین معروف و پایین ترین منکر، حجاب. آقا خود چادر حجاب برتره، معیاری که مردم مسلمونن یا مسلمون نیستن چادر که نیست. گفتیم بنی الاسلام علی خمسن، تو اونا حجاب نبود، اسلام بر 5 پایه است: الصلاة و زکات و حج و صوم و الولایه، حجاب توش نیست. حالا باشه بهتر، ولی یه عده اون بالا نشستن آمار گرفتن بعد انتخابات 92-96 تصاعدی بعد حجابی روش کرده. و تو به اون دختر معصوم ما که فریب خورده هی میگی درست نمیشه که، اون ایراد از اون نیست که، اون بنده خود اون فریب خورده، ولی تذکر به این بده، اما 100 تا به اون بالاییه بده. یه مانتو رو زنای ما نمیتونن بخرن، همسرای ما نمیتونن بخرن، مانتو نیست. خب دست کیه پارچه؟ اون دولت مرد، اون مجلسی. هی دو میگه آقا چادر اصلا نیست، من برم بخرم بپوشم، مانتوی درستابی نیست، همه جلو باز. خب باید باشه، کی باید تهیه کنه؟ کسی باید حمایت کنه اون تولید کننده. کیه که حمایت نمیکنه؟ کیه که وام نمیده به اون؟ سر اون داد بزن. میاد نشسته، خواهرم یه تار مویت، گرزهای آهنین چپ و راست میکنن، قعر جهنم فلان. بعد اینو ما اینطوری گفتیم، دینو اینطوری به مردم گفتیم، این وسط آقا میری میاد از این خلاص رو استفاده میکنه، میلیونی جذب میکنه. آقا جهنمی نیست، بعد جهنم منکر میشه، کلا میزنه زیر همه چی، عذابی نیست، خدا بگه خدا اینقدر مهربونه بگه میزنه مثلا فلان، جلات خونه بگه راه انداخته از این حرفا. این خیلی مهمه، ما باید جواب بدیم. نقل قول ناقص، بخش رو برداشتی آوردی، نگاه سیستمی نداری، نگاه حکومتی نداری. مثلا این چقدر قشنگه، تمام یا ایها الذین آمنو هایی که تو قرآن هست همه در مدینه نازل شده. آیه یا ایها الذین آمنو نداریم که تو مکه باشه، ایمان داشتن خیلی ها تو مکه، اما ذیل حکومت اسلامی باید باشه. آقا رسول الله در مدینه حکومت اسلامی انجام دادن، مؤمن واقعی اونا هستن که باید نگاه سیاسی به دین داشته باشن. یا ایها الذین آمنو، آمنو، اون توییت کردیم امام فرمود در صحیفه جلد 15، آخوندا موقع انتخابات حوزه علمیه رو تعطیل کنن، برن تو شهر و دیارها تبلیغ کاندیدای اصلح کنن. الان وظیفه تکلیف دینه. آقا خواست ما شیخ فلان، شیخ فلان، شیخ فلان، برای اون علی انصاریان کلیپ میزنن، بیا نگاه کن درست میکنن، این آدم خوب بود، باباش خوب، مادر خدا رحمتش کنه، کار نداریم. خب تو که کلیپ بلدی بدی بیا برای دفاع از ولایت، مشکلات مردم. آقا داری امر معروف بیان نمی کنی رو منبر، نهی از منکر بیان نمی کنی. خب بالاترین معروف چیه؟ اونو امر به اون کن، چون صد آمد نوبت هم پیش ماست. امر به نهی از بالاترین منکر کن. آ چه دینیه شما دارید به مردم میدید؟ بعد توقعت هم جذب مردم بشن، جذب این مردم بشن، مردم هم جذب دین بشن. کی آخه جذب دین میشه با این دینی که شما دارید میگید؟ رو منبر میخونه علیکم انفسکم، تو رو با سیاست چیکار داری؟ به فکر خودت باش. بله به فکر خودت باش. تو کی میتونی آدم خوبی باشی؟ وقتی دوروریات خوب باشن. امر معروف کنی، نهی از منکر کنی. این واجب فراموش شده در رول خودش مورد غفلت واقع شده. ما باید اینو احیا کنی. عرض کردم جوامع دیکتاتور با ترس پلیس و اسلحه و جریمه‌های سنگین مدیریت میکنن، در حکومت صاحب الزمان با نظام امر معروف و نهی از منکر این اتفاق میفته. اینقدر مردم امر معروف و نهی از منکر میکنن گناه صورت نمیده، تخلفی نیست. ما اگر میخوایم تمدن سازی کنیم، به سمت ظهور برویم، باید نظام امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین امر معروف و بالاترین نهی از منکر صورت بگیره. این شخص میتونه منتظر صاحب از زمان باشه. منو تو قبر اون نمیذارن، تو رو تو قبر بی میشه، تو رو تو قبر اون نذارن. به هم ربط دارید. به اندازه روابطی که ما داریم حقوقی به گردن ماست. غیبت کردی با هم ربط دارید. اونا میکنن تو قبر تو میان چرا تو غیبت کردی، چرا تهمت زد، ربط داریم به هم. همسایه از همسایه خبر نداره. این فرهنگ مدرنیته است متاسفانه. جهیزیه داره میده آدم خیر، خدا خیرش بده. پرسیدی چرا اون مرد پول نداره جهیزیه بده؟ اون تولید کن یه تولیدی کوچیک داشته، بنده خدا با این تفکر این دولت بسته شده. با این کرونا بنده خدا هیچ کاری نمیتونه کنه. خوبه تو این شرط کمکش کنی، این که اصلا نفی نمیکنی، ولی اصل رو بزنیم. وقتی تولید جمهوری اسلامی ایران همین الان 70 میلیون نیروی کار میخواد با این ظرفیت که داره، همین الان، یعنی پتانسیلی که کشور داره 70، گفتم اینو نبودی شما، 70 میلیون نیروی کار جوان میخواد. همین الان کشور این پتانسیل داره، منابع طبیعی، زمینی، صنعتی، پتروشیمی میتونه این کار کنه. ما چند میلیون نیروی کار داریم؟ 24 میلیون نیروی کار داریم. یعنی این 24 میلیون باید دو سه برابر کار کنن، دو شیف، سه شیف کار کنن تا اون خلأ پر بشه. نه تنها اینا کار نمیکنن، تازه 5 میلیون هم بیکار داریم. جو که ساله کشوری که 70 میلیون نیروی کار میخواد، 24 میلیون داره، 30 خورده ای 40 خورده ای کسری داره، باید بیکار داشته باشه؟ تازه 5 میلیون بیکار داره. حالا کشوری که 70 میلیون نیروی کار داره میخواهد، باید 180 میلیون جمعیت داشته باشد و کشور ما این جمعیت رو میتواند مدیریت کرد. 180 میلیون جمعیت داشته باشد که 70 میلیون نیروی کار داشته باشه. حداقل تا 240 گفتن. میبینی آقا این بیکاری، نگاه به غرب. الان هم مذاکرات وین موج چهارم آمدانه انداختن با مغالطه. موج چهارم گفتن از عراق اومده، مغالطه‌تر نگاه. به این سبب آمار کشته‌ها رفته بالا، فضا سنگین شده، 25 هزار روزی مبتلا به کرونا. مجلس دو هفته تعطیل کردن، فوتبال هم که داره پخش میکنه جام ملت‌های آسیا، مردم همه بایکوت. خودشون تو وین دارن مذاکره میکنن. آقا فرمود راستی آزمایی، ببین چه حرفی زده. اینا سر این راستی آزمایی دعوات میخوان کنن. آقای روحانی گفته بود بابا میگن راستی آزمایی، اینطوری هم نیست، راحت میشه با یک تدبیری راستی آزمایی کرد. آره میبینی مغالطه کوچک نمایی احسن. آنچه در مواجه و اجتناب از مغالطه نقل قول ناقص به طور کلی و به ویژه در مورد نقل قول از متون دینی باید با آن توجه داشت، این است که توجه کنیم آیا نقل قول به طور کامل انجام شده یا عبارتی از قبل و بعد آن حذف شده، و مهمتر این که آیا نظر آن مرجع در موضوع مورد بحث منحصر به همین نقل قول است، یا اینکه با لحاظ مجموع آرای آن مرجع به نتیجه میرسد. مثلا یه مرجعی آیت الله خویی رحمت الله علیه یه نظر فقهی داده یه بخشی رو، باید ببینی ایشون چهار تا کتاب فقهی دیگه هم داره، باید جمع آرا کنی تا به اون مجموعه برسی. به عنوان مثال در مورد استدلال مذکور در باب جدای دین از سیاست، باید بپرسیم آیا اظهار نظر قرآن کریم درباره فعالیت اجتماعی انسان مؤمن منحصر به آیه 105 هست؟ علیکم انفسکم. یقینا اینطور نیست، زیرا آیه مذکور بیانگر حداقل دینداری است. این اشتباهش، اینا حداقل دینداری نیست. ما گفتیم علیکم انفسکم یعنی امر معروف و نهی از منکر. و با توجه، حالا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید تمام برها، خوبی ها، جهیزیه دادن، هر کاری که شما انجام میدید، تمام اینا در مقابل امر معروف نهی از منکر قطره ای مقابل اقیانوس. این امر معروف نهی از منکر تمام خوبی ها مقابل امر معروف نهی از منکر قطره است، اون اقیانوسه. بعد آقا در اون حکمت 373-374 اشتباه نکنم میفرماید امر معروف نهی از منکر نترسی، عمر آدم را کوتاه نمی کند، دو رزق آدم را کم نمی کند. حالا این علیکم انفسکم که اصلا فرض کن یه سکولار منحصر به آیه 105 آیه دیگه هم هست، قطعا اینطور نیست. آیات دیگه آورده لا یستوی القاعدون من المؤمنین، آیه نساء آیه 95، هرگز مؤمنان که به هیچ مشکل و عذری از کار جهاد با آنان که با مال و جان خود در خداوند تلاش آموزه که میکنن یکسان نخواهند. اونایی که نشستن تو خونهشون علیکم انفسکم، اونایی که رفتن جهاد، قطعا اینا با هم مساوی نیستن. خداوند مجاهدان فداکار با مال و جان را بر نشستگان و واماندگان برتری داده و همه اهل ایمان رو وعده نیکوتر بهش فرموده و خدا مجاهدان رو بر نشستگان و وادگان به پاداشی بزرگ برتری داده است. اونا که رفتن یه ثواب دیگه دارن، یه پاداش دیگه دارن تا اونا که نشستن. قو انفسکم علیکم انفسکم. یا آیه 104 سوره آل عمران، باید از میان شما گروهی باشد دعوتگر به خیر، میبینی؟ که به نیکی فرمان دهند و از اعمال ناشایست باز دارن امر به معروف نهی از منکر. وقتی شما کل آیات رو نگاه میکنی، نگاه سیستمی نگاه میکنی، میفهمی علیکم انفسکم یعنی امر به معروف نهی از منکر. آیه چند بودین؟ 104 آل عمران، باید از میان شما گروهی باشن و تکن منکم امتون یهدون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، تا شاید رستگار بشن. آیه 41 حج، الذین مکناکم فی الارض و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امر بالمعروف و نهوا عن المنکر، کسانی که به آنها بر روی زمین توانای قدرت حکومت دادیم نماز را به پا دارن، زکات بدن و امر معروف و نهی از منکر کنن. چند تا از این آیه میخوای براتون بخونیم؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آیه 21 احزاب، به راستی که بر شما پیامبر خدا الگوی نیکوست. میدانی که پیامبر کم با کفار مشرکین هم میجنگید، تو این زمینه هم باید الگو باشه. همه صلح حدیبیه و صلح پیامبر و صلح امام حسن اینا بخش دیگه شم باید باشه. آقا درد ما به والله منافقین نیستن، قسم جلاله با زبون روزه، درد ما از مؤمنی هستن که ساکتن، خواصی که بی‌بصیرتن، خواصی که لالمولی گرفتن. چند تا عالم نشسته بودن، ما هم نشسته بودیم یه جوجه طلبه بین اون علما، بعد ثواب این همه ماه رمضان خواب شما عبادت اینا به خاطر خود ماه رمضان نیست، به خاطر روزه که تو این ماهه. بعد گفتم مثلا حرف شما درست، گفتم روزه چی داره که این همه ثواب داره؟ اخلاص دیگه، توکل، محبت، این حرف کلیشه. گفتم نه، دلیل این همه ثواب در ماه رمضان به خاطر روزداریه. روزداری چیکار میکنه؟ گفتم به خاطر ابعاد سیاسی روزداریه. گفتم تو رو خدا روزداری رو به این که سموم بدن رو دفع میکنه، سموم مغز رو دفع میکنه، برای معده خوبه، اینا خوبه، اینا حداقله. ولی سیستمی بخوای به دین نگاه کنی، روزه در ماه که رمضان ابعاد سیاسی داره. امام خمینی فرمود ملتی که 30 روز خودشونو از حلالم تحریم میکنن، دیگه از اقتصاد تحریم اقتصادی اینا نمیترسن. ما اگر همین فرهنگ روزداری رو درست سیاسی جا مینداختیم، دیگه دستمون جلوی آمریکا دراز نمیشد، نمیرفتیم به این اشخاص رأی بدیم که برن التماس کنن. قرآن میگه و اقا نماز به پا دارید، نمیگه یصلون الصلاة. قرآن میگه حج برید. بعد امام باقر میفهمد لقاء الحج، تمام الحج لقاء الامام. ته حج اینه که بیای پیش امام بگی و نصرتی لکم مقدم، من اومدم شما رو نصرت بدم. شما با روزداری، با اقامه نماز، با نماز جماعت، با حج، با زیارت باید امام نصرت بدی، چون امام نصرت میدی، امام و جامعه رو نصرت میدی، دستش پره، مقام معظم رهبری، امام میبینه آقا ملت کلن روزن، 30 روز خوشون رو تو شیب ابی طالب بردن، از حلالم اجتناب میکنن، چرا که تو یخچاله دست نمیزنن. خب قطعا دشمن اصلا دیگه فشار حد اکثری معنا پیدا نمیکنه. ما نایمدیم ابعاد سیاسی روزه رو بگیم. البته اثبات این که دین از سیاست جداست یا نه، یا عین آن است، یا اینکه دین سیاسی است یا سیاست باید دینی باشد، نیازمند مباحث مبسوط مفصلی که در اینجا قصد پرداختن با آن را نداریم، که ما قصد پرداختن به اینو داشتیم که توضیح هم دادیم و آنچه که ذکر شد فقط به منظور نشاندن مغالطه نقل قول ناقص در سند، همانطور که ذکر شد برای اجتناب از مغالطه نقل قول ناقص باید در هر نقل قولی به این مسئله توجه کنیم که آیا این کار به طور کامل و به لحاظ مجموع نظریات متن مرجع انجام شده یا نه. نظر به اهمیت فوق‌العاده این مسئله در مورد تعالیم دینی و انحراف بسیار بزرگی از آن ناشی می‌شود، خود قرآن به این مسئله که باید به برخی تعالیم قرآن یا دیگر کتاب‌های آسمانی متوجه شود، برخی دیگر غفلت‌ها اشاره کرده. حالا خدا حالا قرآن نگاه کن، جواب این دسته کسایی که نقل قول می‌کنن ناقص میگه، آیه 85 سوره بقره، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بخشی از کتاب ایمان میارید به بخش دیگر ایمان نمیارید؟ آخرین نکته باید درباره مغالطه نقل قول ناقص با آن توجه شد این است که در ارتکاب مغالطه لازم نیست شخص حتما با قصد و غرض و با آگاهی از اینکه در نقل قول خود رعایت دقت و امانت را نمی‌کند از روی تعمد این کار را انجام دهد، بلکه حتی اگر روی ناگاهی و به طور ناخواسته نیست سخنی را نقل کند که محتوای آن با نظر اصل گوینده یا نویسنده مرجع تفاوت داشته باشد، باز هم مرتکب مغالطه شده. چرا؟ چون به اشتباه میفته. چون به اشتباه میفته آمدانه نبوده، ولی طرف به اشتباه میفته، این مغالطه است. ما نقل قولم در لحنم داریم، نقل قول ناقص در لحن. مثلا به به آقای امیرحسین چقدر سوال میپرسید، شما ذهن جوالی دارید، سوالای زیادی میپرسید، ماشاءالله. حالا ایشون بره این حرف منو چیکار کنه؟ نقل قول کنه ناقص، همون عبارت رو بگه ولی با لحن دیگه. بابا این چه استادی، همش میگه از من زیاد سوال میپرسید. بعدی مغالطه تحریف. تحریف یعنی منحرف کردن چیزی از مسیر و وضع اصلی آن. تحریف یعنی منحرف کردن چیزی از مسیر و وضع اصلی آن. حالا من دیدم آقا مغانلو، آقا مهدی استوریای خیلی خوبی میذاره. این متنی آخر دیدم خیلی قشنگ بود. یعنی چکیده این بحثو ذره پخته میکنه، تو استوری میذاره، خیلی عالیه. اینا همه قابل توییت کردن و استوری کردنه. تو رسانه خیلی ضعیفیم. منظور از مغالطه تحریف، تغییر و تبدیل یا دخل و تصرف سخن دیگران است. به این معنا که مثلا جمله، نامه، شعر یا کتابی به دلیل حذف و اضافات چنان تغییر کنند که معنا و مفهوم مغایر با معنا و مفهوم اصلی داشته باشه. درسته؟ این کار کیه؟ تحریف. اینا بی بی سی چیا، مخصوصا یهود که تو قرآن جلوتر آیاتشو میخونی، حقیقتو یه طور دیگه نشون میده که این عین واقعیته. مثلا تحریف یعنی حزب الله لبنان جبهه مقاومت، یه طور اینو نشون میدی تحریفش میکنی میشه چی؟ تروریسم. سپاه که داره با تروریسم مبارزه میکنه، یه جور تحریف میکنی سپاه میشه تروریست. آمریکا که شیطان بزرگ است، ها، این همه جنگ در خاورمیانه، این همه کشتار، این همه بلا و مصیبت از این کشور هست، اینو بزک میکنی، تحریف میکنی به اینکه یه لبخندشو نشون میدی. اینا خیلی خوبن، اینا جنتلمن های بسیار خوبی هستن، مؤدب، اخلاق، قولشون قوله. حضرت آقا دو سه سال پیش در 14 خرداد سالگرد رحلت امام فرمود خطری که انقلاب را تهدید میکند تحریف امام است. رفقا امام یه جلو چشم ما هست، فیلماش هست، هست همیاران تحریف میشه. 1400 سال پیامبر دیگه ببین چی هست، چی شد. اون موقع نه رسانه‌ای بود نه فیلمی بود. ببین خلیفه اول دوم چه بلای سر اسلام آوردن، جعل حدیث، منع حدیث، آتک زدن احادیث، سانسور احادیث، کم و زیاد کردن. آقای عبارتی فرمود اگر تحریف بشکند، آره، تحریم هم میشکند. از تحریفه، مغالطه تحریف. ببین ملت رو چطور سر کار گذاشتن. این دولت جمع ازداد مغالطاته، یعنی همه رو آنچه همه خوبان دارن اینا یه چا دارن. تحریف مغالطه‌ای، تحریف مغالطه‌ای است که اهمیت و بلکه خطر فوق‌العاده زیادی دارد. در طول تاریخ ارتکاب مغالطات در حد بسیار وسیع و مورد بسیار متعدد منشأ انواع انحراف و گمراهی شده است. حالا هر ارتجایی میگن یه نوع انحرافه. ارتجا یعنی برگشت. میگه کسایی که ایمان آوردن سپس کافر شدن، ثم ازداد و کفرا، بدتر کفرشون زیاد شد. کسایی که اول ایمان آوردن، اسلام آوردن، دوباره برگشتن، اینا خیلی کفرشون زیاد شد. ارتجا به این میگن. حالا ارتجاع خوبم داریم، انا لله و انا الیه راجعون، این برگشتم خوبه، اما بعضی ارتجاع دارن، اینا خیلی خطرناک. اهمیت مغالطه تحریف از این جهت است که ماهیت موضوع رو عوض میکند. مثلا اگر کتابی کتاب هدایت باشد، در اثر تحریف تبدیل به کتاب زلالت و گمراهی میشه. هرچه مرجع سخنی بیشتر مورد توجه و قبول مردم باشد، وقوع مغالطه تحریف مانند مغالطه نقل قول ناقص بیشتر خواهد بود و از این رو کمتر کتاب مهم تاریخ را میتوان یافت که از خطر تحریف مصون مانده باشد. در میان متون مختلف تحریف شده، تحریف برخی متون تاثیر زیادی در مسیر حرکت اجتماعی مردم و سعادت و شقاوت آنها دارد که متون دینی و اخلاقی و آثار شخصیتی که گفتار و کردارشان برای مردم حجت است نمونه بارز است. مثلا تو تورات جوادی عاملی در درس تفسیرش فرموده بودند قرآن تحریف لفظی نشده است، اما تحریف معنوی شده است. لفظی نمیشه، آره معنوی میشه، که یکیش همین علیکم انفسکم اینا هست. اما تو کتابای آسمانی دیگه، تورات و انجیل، اینا تحریف لفظی هم شده، که اینجا من یه نمونه شو بگم. حالا معنوی چطور؟ تو قرآن یه موسی رفت 30-40 روز مناجات با خدا، برگشتید قومش گوساله پرست شدن، ریش هارون رو گرفت یا موی جلوی سرشو، آره گرفت و اینا، این درست، اما این اومدن تحریف کردن، تحریف معنوی. قرآن میگه خطاب کرد دیگه به هارون، موسی گفت چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟ درسته، اونها این توی تحریف کردن، تو چرا مانع شدی اینا به گوساله پرستی ادامه ندن؟ میگه زدنش به خاطر چی بوده؟ اینکه به اینا ایراد گرفته که چرا گوساله پرست شدن. مثالی که آورده تو تورات من بخونم، مثال قشنگیه. میدانیم که در جهان بینی دینی مسئله آفرینش انسان به این صورت مطرح شده که خداوند آدم و حوا را در بهشت آفرید و آنها پس از عصیان و پیروی از وسوسه‌های شیطان در خوردن از میوه شجره ممنوع به زمین هبوط کردن. این مقدار از داستان آفرینش از سوی قرآن نیز ذکر شده و مورد تاییده. اما تو تورات چطور آوردن اینو؟ ببین لفظی هم تحریف کرده. این کجاست؟ سفر پیدایش باب 2 آیات 1-23 تورات. شما میدونید قرآن سوره به سوره است، تورات سفر پیدایش باب 2 آیه 101-23. خداوند، الان دارم آیات تورات رو میخونم و سفر تورات رو میخونم. خداوند آدم را امر فرمود، گفت اگر از همه درخت باغ ممانعت بخور، از همه بخور، اما از درخت معرفت، معرفت نیک و بد، زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. و مار از همه حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن یعنی حوا گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درخت باغ میخوریم، لکن از این میوه درخت که در وسط باغ است خداوند گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت، تورات این آورده، ببین اصلا مار از کجا آمد، هر آینه نخواهیم مرد، هر آینه نخواهید مرد، مار به زن گفت، به حوا، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشم شما باز می شود و مانند خدا عارف می شوید. درسته؟ و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوش گرفت و بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر دوخته سترها برای خیش ساختن. خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده که عارف نیک و بد گردیده، این که مبادا دست خود را دراز کنه و درخت حیات نیز گرفته بخورد. داستان این که اگه اینو بخوری عارف میشی. خدا هیچ موقع همچین امر نمی‌کنه بخوری یه امر خدا رو سرپیچی کنی بعد عارف بشی، اینجا اشکال میگیره تو ادامه. در این داستان دو تحریف بزرگ صورت گرفته، یکی این که مطابق با تقریر فوق آن شجره ممنوعی که آدم و حوا از خوردن آن منع شده بودن درخت آگاهی و معرفت بود. نتیجه داستان فوق نه که خداوند به تبع تعالیم دینی نمیخواد انسان آگاه و معرفت بشود، اما اگر از این دستور خدا سرپیچی کنی میتوانی به آگاهی و معرفت برسی. حالا این تحریف، مغالطه تحریف تو حماسه حسینی، کتاب حماسه حسینی شهید مطهری، اونجا خیلی بس داده شهید مطهری. استاد شهید مطهری پس از نقل این جریان میگوید به نظر من هیچ تحریفی در طول تاریخ به اندازه این تحریف به بشریت زیان وارد نکرده است، زیرا این تحریف برای اندیشه‌های دینی خیلی گران تمام شده و نتیجه آن مسئله تضاد علم و دین در عالم یهود و مسیحیت و اروپایی امروز میباشد، که فکر میکنم میان علم و معرفت با دین و دینداری تضاد وجود دارد، باید از میان آنها یکی را انتخاب کرد، یعنی دین باعث آگاهیه، دین مانع است دیگه، مانع آگاهیه دیگه. ما چی گفتیم؟ آها باعث، باعث اشتراک لفظیه، بله شما بله باید یا باید دین داشت و در جهل و عقب ماندگی به سر برد. ببین شهید معتز چی گفته. و یا برای رسیدن به علم و معرفت و پیشرفت باید تعالیم دینی رو کنار گذاشت. این مبنای سبک زندگی اوناست دیگه، معرفت. متاسفانه عملکرد کلیسا در قرون وسطا و مسئله خشونت و تفتیش عقاید و برخورد با دانشمندان بزرگی مانند گالیله تأثیر تحریف مذکور را بیشتر کرده و ضربه بزرگی به تعالیم دینی وارد نموده، به طوری که هنوز با آثار و نتایج زیانبار آن در افکار ملت‌ها. اصلا یهود، مغالطه یهود گفتم باید یه فصلی بشه، انسان بره اینا رو در بیاره چی کار کرده. حالا بله بقیهشو بعدا میگم. گوشای اپل پشتش چیه؟ سیبه. سیبه گاز زده. یعنی چی؟ میگه یه سیبه گذاشته که گاز خورده، من این سیبه رو گاز زدم و از این اپل استفاده کردم، آگاهی و معرفت پیدا کردم. اینو آمدانه یهود آورده زده پشت اپل. یهود میگه سیب گازده رو آورده پشت اپل گذاشته که ما سیب رو خوردیم، آگاهی و معرفت پیدا کردیم. شاید خیار خورده سر نیاتوناره. خدا انشاءالله ما را از هر مغالطه تحریف و نقل قول ناقص مبرا بداند. صلوات بفرستید.